شما اگر سالم بمانید، به معنی زیست سالم منطبق با آیین، دین، شریعت و همه اینها، قاعدتا شما نحوه زنده ماندنتون لزوما جسمانی نیست، مثل اتفاقی که در عاشورا افتاد. یعنی نحوه زنده ماندن نحوه معنایی است، نحوه مفهومی است، نحوه جاودانگی تلقی میشه. اصلا دعوای ما با همه این دستسازهای بشری در جاودانگی، جاودانگی پیامی مفهومی نسبت به جاودانگی جسمی و کالبدی است. اونا میگن آقا جسم، ما میگیم آقا اصلا جسم که نمیتونه جاودانه باشه الا محدود استثناءاتی که خود خداوند داره، میشود حضرت نو اونم حد داره، میشود حضرت بقیت الله العظم اونم در واقع توی فرایندی داره اتفاق میفته. اما مفهوم زنده ماندن یعنی اون پیام، اون اتفاقی که میاد در روز عاشورا در واقع رخ میده، اون برای ما حائز اهمیته. ما وقتی میگیم جهانی شدن یعنی همه بدانند که وقتی ما قرار است بیاییم 51% مفاهیم در جهان رو طراحی بکنیم، سابقه ما این رو داره به ما میگه، 1, 2, 3, 4, 5 الی آخر. پس ما بنابراین در حوزه در واقع اونجایی که عرض میکنیم علوم شناختی میاد و در واقع این رو این مفهوم رو در رسانه متولد میکنه، چون معتقدیم دین خودش به کفایت قواعد رسانه‌ای شدن رو داره. اما ابزار قابل فهم توسط ما یه زمانی میگفتیم که آقا مگه میشه یه نفر اینجا بشینه با اونی که اون ور دنیاست ارتباط داشته باشه؟ تهش میگفتیم تیولر، اونم گفتیم همه نمیتونن، منتفی میشد میرفت به کارش. الان شما یه دونه واتساپ رو روشن میکنی، تصویری این ولی اصلا مهم نیست طرف دیگه تو کدوم نقطه. بنابراین تو اتفاق میفته و این اتفاق خیلی مهمه. حالا یه مسئله برای ما اینجا حائز اهمیته. ببینید در حوزه شناختی ما میگیم کنش، نمیگیم کنش و کنش، ما عملیات روانیه. میخوام بگم اتفاقا کار ما سخت نیست، کار دشمنان سخت تره. ببینید اوست که باید مردم رو، انسان رو از رسیدن به هدفی که به قول برنامه‌نویسا بای دیفالت روش اسمبل شده باز بداره. او باید 5 برابر ما کار کنه. من یه مثالی میزنم. حدودا سال گذشته محرم، خاطر همه شما و شنوندگان عزیز هست، ما قبل از محرم چه وقایعی رو در ایران داشتیم، چه فجایعی اتفاق افتاد که همه خارجی‌ها خلاصه یه تک اومدن پای کار. خیلی هزینه شد، یعنی بالغ بر 5.5 میلیون رکورد پیام ظرف 3 ماه تولید کردن این نامردا. یه محرم اومد همه رو شست رفت. یعنی ببینید میخوام بگم اتفاقا کار ما خیلی سخت نیست، چون ما داریم روی تنظیمات کارخانه ای ذهن انسان حرف میزنیم و حرکت میکنیم. او که میخواد این تنظیمات رو به هم بزنه، این به هم زدن ها رو شیر کنه، این شیر ها رو بیاد وایرال کنه و از این وایرال بیاد خروجی بگیره، کارش سخت تره. اما یه اشکالی سمت ما وجود داره، ما بلد نیستیم از این ارزش افزوده خدادادی، چه در قالب معنا چه در قالب عکت، درست استفاده کنیم، چون دانشمون رو نمیایم به روز بکنیم که چگونه باید این معنا رو تبدیل به عکت کنیم و این عکت رو در مسیر تبدیل به یک هدف کنیم، حالا هدفی که در اختزاعاتش در واقع سنجیده میشه. پس میخوام بگم الان شما نگاه کنید، امریکایی ها کلی هزینه کردند، این دیگه مثال معروفه دیگه، اومدن عراق و بگیر و ببند و برو و بیا. ایرانی ها با بین الحرمین مجاور شدن. یعنی ما خیلی هزینه نکردیم، اون خودشو کشت، ما استفاده. چرا؟ چون بای دیفالت ما بین الحرمینه، ولی اون بای دیفالت چیز دیگه ای بود. پس این تضارب آرایی که اینجا بین همین در واقع پروسه ها، بین همین پروژه ها در این پروسه اتفاق میفته، غایتی است که ما میگیم نقش دین در حوزه جهانی سازی. و ما به یه نتیجه رسیدیم، مقاومت تنها مسیری است که میتونه همه این تفاوت سلیقه ها، اختلافات، تعارض ها همه رو پاک کنه. شما سنگین ترین تعارضات سیاسی به محرم که میرسه متوقف میشه، واقعا متوقف میشه.
جان کلام در برنامه پنجم، مقاومت تنها مسیری است که میتواند تمام اختلافها، تفاوت سلیقه‌ها و تعارضها را از بین ببرد. مشارکت در انتخابات همیشه یک شاخص بسیار مطلوب در مردم سالاری دینی ما بوده.
ملت گوش به فرمان رهبرشون هستن، قبر شهداشون رو میدونن، میخوان راه شهداشون رو ادامه بدن. انشاءالله مسئولان هم بیشتر از این قدر مردم رو بدونن.
اول صبح اومدیم که هم برای دوستانمون یک به قول حرکتی باشیم که انشاءالله حرکت کنن بیان، و برای دشمنمون خارج چش باشیم.
ما که الان نمیتونی رأی بدی.
من با وجین اومدم که ببینم چه خبره تا دوران خودمون برسه دیگه.
برخلاف این که دشمن فکر میکرد که استقبال نمیکنن مردممون، نه برعکس شد، امسال اتفاقا خیلی هم پرشورتر.
مشارکت که فراتر از انتخابات باعث ثبات سیاسی کشور و مقبولیت جمهوری اسلامی میشه.
لذا من بارها گفتم اصل حضور در انتخابات حتی از انتخاب اسلحه هم مهمتر است.
اما گاهی وظیفه رسانه‌های بیگانه تغییر مستقیم ذهن مخاطب نیست، بلکه فقط ایجاد شک در باورها و گزاره‌هایی است که مخاطب به اونها یقین داره. در این شیوه نه خبر از توهین، نه تحلیل‌های 100% مخالف شما، بلکه تنها ایجاد یک ابهام برای ایجاد شک. این شگرد رو اصطلاحاً یقین مشکوک میگند. وقتی مشارکت در انتخابات بالا هم بره و همه کارشناسان سیاسی بگن این یعنی جمهوری اسلامی کار کرد داره، این شبکه ها تحلیل هایی میکنند که این یقین رو بشکنند.
در حالی که همگان میدانند که دموکراسی فقط انتخابات نیست، انتخابات قبل از این که مشارکت باید بالا باشه باید رقابتی باشه. دیگه صحبت کردن حتی دموکراسی و مشارکت رو فکر میکنن بیشتر یه نوع شوخی و اینا هست.
بشر امروز خود را مخیر به حرکت به هر سو احساس می کند، غافل از آن که ناخودآگاه همچون ترن تنها اختیار حرکت بر روی ریل هایی که از پیش در قالب باورهای دستکاری شده برای او فراهم شده است را دارد. و اما مقاومت و تعهد ضد مقاومت و بی‌تعهدی، موضوع برنامه ششم بود که توسط آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، بررسی و واکاوی شد. بخشی از این برنامه رو با هم بشنویم.
ما در حوزه شناختی عرض می‌کنیم فرایند، ولی ایستگاهاش خیلی مهمه. شما در فرایند جاودانه شدن ببینید حضرت ابوالفضل از زمانی که متولد می شود، ببینید در چه ایستگاه هایی قرار می گیرد، تا زمانی که می خواد خارج بشه در رکاب امام، تا زمانی که پاسداری می کنه از خیمه امام، تا زمانی که میره آب بیاره برای امام، تا همه این تاها رو شما نگاه کنید. ایستگاه هایی که یک نفر طی می کنه برای جاودانه شدن رو نگاه کنید. ایستگاه هایی که شهید حجاجی طی کرد رو برید ببینید. ایستگاه هایی که حاج قاسم سلیمانی طی کرد رو برید ببینید. ایستگاه هایی که تمام شهدا شهید متوسلیان طی کرد برید ببینید. ایستگاه هایی که شیخ فضل الله نوری در واقع طی کرد، شهید مدرس در واقع طی کرد رو برید ببینید. همه اینها در اون جاودانگی همون ایستگاه‌های رو تعیین کنن که حضرت ابوالفضل کرد، حضرت علی اصغر کرد، حضرت علی اکبر کرد، هور طی کرد. حالا هور در یک مقامی پایین‌تر از اون بحثی که در واقع مطرح می‌کنیم او طی کرد، و خیلی ها رو شما می‌بینید همون مسیر رو تعیین کنن که حضرت زینب طی می‌کنه. پس این که میگیم کربلا به مثابه دانشگاه شناختی، دنبال چیز دیگه ای نگردیم. ما مفاهیمی رو داریم در حوزه کربلا که اگر اینها رو تبدیل به واحد درسی در حوزه شناختی بکنیم، تسلط بر یک فرایندی مثل امریکا اصلا دیگه کار پیچیده و سخت نیست. مسئول کردن کار سخت نیست. ببینید شما زمانی که میلرزید در مقابل زر و زور و تزویر میلرزید، بالاخره اینها سه پارامترن که در حوزه شناختی میان مؤثر واقع میشن. اونجایی که تبدیل میکنند کوفیان نامنویس به امام رو به قدار بندهای در مقابل امام، خب همین زر و زور و تزویر دیگه. این سه تا رو شما بذارید کنار هم دیگه. خب وقتی که وارد این حوزه میشیم، حضرت ابوالفضل مگه شب آخر نیامدن بهش امان نامه بدند، زر و زور و تزویر مگه نیامد کار کنه؟ جنس مقاومت حضرت رو شما ببینید در مقابل این چجوریه، دیالوگی که با حضرت زینب داره ببینید چجوریه، نوع فرایندی که تعیین کنه ببینید چجوریه. حالا همینو بعد بیارید اینجا، طرف رو بهش پیشنهاد میدن، پیشنهاد هنو پیشنهاد یک به دو نرسیده قبول میکنه، کلا میغلطه اونور. تقریبا همه کسانی، تحقیقا همه کسانی که از متن ایران شدن ضد ایران، ضد انقلاب، ضد مردم، ضد این فرایند، مگه چجوری مسیر رو طی کردن؟ برای همشون دشمن اما نامه آورده. شما وقتی اما نامه رو پذیرفتی، حوزه شناختی رو از دست دادی، قدرت انتخاب نکردن ناحق رو نداشتی، خب میری میغلطی اون و میشه عنصر رسانه اون و علیه این و. ببینید خیلی بحث پیچیده ای نیست، اصلا بحث پیچیده ای نیست. حالا نور رو کم میکنند، وقتی نور رو کم میکنند و میگن هر چی میخواد بره بره، مگه ما از این نور کم شدن ها تو انقلابمون کم داشتیم؟ چقدر خراب شدن و رفتن از زیر خیمه که الان داریم اونور میبینیم؟ آیا جاودانه شدند؟ آیا جاودانه میمانند؟ محال ممکنه. اما هنوز که هنوزه مردم دنبال متوسلیانن. ببینن به رغم اینکه هیچ خبری نیست، اما جاودانه است به لحاظ مفهومی، جاودانه است به لحاظ پیامی. برای امام حسین، برای روز عاشورا، تاسوعا، مردم بعد از 1300 سال همچنان دارن مراسم میگیرن، نه در ایران، نه در تهران، در همه عالم. آقا در چین، چین که اصلا مسلمون نیستند، در چین، در هند، هند که مسلمون نیستند، دارن برای امام مراسم میگیرن. در خود امریکا، در نیویورک، در واشنگتن، در کالیفرنیا دارن مراسم میگیرن. پس بنابراین وقتی ما وارد حوزه شناختی میشیم، میگیم کربلا به مثابه دانشگاه شناختی است. شما زمانی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشید، یه مدرک بهتون میدن، روی اون مدرک عنوان میذارن فارغ التحصیل مقطع فلان. اونهایی که در این حوزه فارغ التحصیل میشن، مدرکی که بهشون میدن آقای دکتر، الا و لابد مینویسن شهید فلانی. یعنی مدرک فارغ التحصیلی از دانشگاه علوم شناختی مقاومت فقط و فقط عنوان شهیده. البته خود این هم مراتب داره ها، جانبازان، ایثارگران، آزادگان، اینها هم جز مراتب همونن. حالا ما داریم صدشو میگیم در واقع در این حوزه. پس ما وقتی که داریم صحبت از اساره شناختی در رسانه‌ای به وسعت کربلا داریم میکنیم، یا کربلا به وسعت همه رسانه‌ها داریم میکنیم، باید دقت کنیم که این مراتب با این فواصل، با این وضعیت چجوریه. البته یه نکته خیلی مهمه، کربلا، عاشورا، تاسوعا، حضرت ابوالفضل، امام حسین و همه آنانی که در این فضا در واقع حرکت می‌کردند، تحت هیچ شرایطی نسیه و نیمبها رو نه می‌پذیرند نه محاسبه می‌کنند. این خیلی مهمه. تمام بهاست. این اصل شناختیه. ببینید دشمن در مقابل سپاه امام از 1001 تکنیک عملیات روانی استفاده کرد. امام حوزه شناختی بود، خوب میشناخت کدام ماندگار شد، کدام منتقل شد. این خیلی مهمه. بنابراین امام دو مسیر رو نشان داد، یک مسیر چه باید بشود و یک مسیر چه نباید بشود. ببینید قاتل انسان، انسانی که میخواد به تکامل برسد، نفاق. طرف میاد هر دروغی که دلش میخواد میگه، هر نسبت ناروایی که میخواد به ائمه و انقلاب و مردم میبنده، بعد تاش میگه آقا دلت پاک باشه. این خود نفاقه. مسیری که امام نشون داد مسیری بود که یه هلاکت، یه جاودانگی. مسیر هلاکت ابتدایش نفاقه، نفاق کوفی که میاد نامه مینویسه ولی در مقابل امام سفارایی میکنه. اما در مقابل مسیر اقدام کدومه؟ مسیر جاودانگی، مسیری که تاش برسه به مقاومت. یه کلمه بیشتر نیست، اخلاص. اخلاص در مقابل نفاقه. اخلاص مسیر آزادگی است، مسیر بندگی برای آزادگی است که اونم مسیر بندگی برای آزادگی مشخصه. مسیر نفاق بندگی برای فروبستگی است. پس در هر دو واژه بندگی مشترکه، اما یکی برای آزادگی و یکی برای فروبستگی. مسیری که امام در این حوزه نشون میده مسیر نمونه است. ما در حوزه شناختی در تکنیک های پایه 270 تکنیک پایه داریم. در حوزه خیلی فراتر از عملیات روانیه. یه چیزی رو من به شما عرض کنم، این ماحصل 20 سال کار تحقیقی و پژوهشیه، یعنی دیگه رد خور نداره. این 270 تکنیک در حوزه شناختی رو شما در واقعه عاشورا در کربلا از صفرش، یعنی از زمانی که خارج می شوند امام برای رفتن به حج، تا زمانی که حضرت زینب سلام الله اون سخنرانی قرار رو در واقع شام انجام میدن، 270 تا رو نعل به نعل شما میبینید. همه این بزرگوارانی که من اینجا جمله اعتراضی استفهامی میگم، همه این بزرگوارانی که هم و غمشون ترجمه متون غربی برای رسیدن به یه دانشه، مسیر رو 100% دارن اشتباه میدن.
جهان پیرامون ما تنها در یک دقیقه تغییر می کند. در ساعت 24:01 رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتان ما را بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. مادامی که حوزه شناختی رو نشناسیم، نمیتونیم اتفاقاتی که رخ میدن رو درک کنیم، چرا که انتخاب یک محتوا از میان هزاران محتوایی که در جریانه یا انتخاب یک جریان خبری برای نشر در مقابل سایر جریانات خبری که جاری است، نیاز به شناخت عمیق‌تری از انسان داره و اون نظام انتخابگر مغزی است. حوزه علوم شناختی حوزه مسیره، یکی از ایستگاه‌هایی که در مسیر طراحی میشه ایستگاه‌های اتصال به هدف، نه نتیجه، و هدف مکتب سازی است. و در ادامه صحبت‌های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی.
امام حسین هدفش رو از قیام چی اعلام کرد؟ نگفت جنبش، نگفت نمیدونم اختشاش، نگفت اعتراض، گفت قیام. هدف امام از این قیام چی بود؟ دو تا هدف بیان شد دیگه، اصلاح امت جد، احیاء امر به معروف و نهی از منکر. گاندی مسلمون نبود، اما اصلاح امت جد امام حسین یعنی چی؟ اصلاح امت جد، امت در زمان پیامبر خاصیتشون این بود که بت پرست بودند، یعنی بنده بت بودند دیگه. پیامبر آمد اینها رو از بت پرستی فارغ کرد، بنده خدا یعنی اله پرستشون کرد، خدا پرستشون کرد، یعنی آزاده شدند. پس وقتی میگه اصلاح امت جد، یعنی اونهایی که مجددن رفتن در بند زر و زور و تزویر، شهدای صدر اسلام، یاسر، سمیه، بلال، همه اینها فشارهایی که به بلال آوردن و قصه حاضر، همه در واقع طیفان بودن. این یک. دو، احیاء امر به معروف و نهی از منکر، امر به آزاده بودن و نهی از بنده ظلم و جور و کفر و ستم. این بخشش رو نگه داره، این بخشش ربطی به اسلام نداره، بگیم محصول در اسلام، این رسالت همه پیامبرانه. از این طرف یه نفر میخواد امتداد بره چیکار میکنه؟ گاندی تو هند چیکار کرد؟ اصلاح کرد مردم هند رو و احیا کرد امر به معروف رو. از بند ظلم و جور انگلیسی ها بیاد بیرون، خودتون آزاده باشید. حالا بر اساس مصداق و معیار و تبیین هایی که در هند هست گاندی عمل کرد. ما نمیتونیم از گاندی عمل کنیم بیاد مثل ایران عمل کنه که. بنابراین فرایندی که طی میشه دقیقا همینه. ببینید، حوزه شناختی که گاندی میاد از امام حسین داره، حوزه شناختی که گاندی از این مکتب داره، میاد این مسیر رو در واقع طی میکنه و شما میبینید در هند مؤثر میشه، در افریقا مؤثر میشوند، در بسیاری از کشورها در غرب آسیا مؤثر واقع میشوند، در خود ایران ما مؤثر واقع میشیم که این فرایند رو در واقع طی میکنه. ما واقعه کربلا وسط، حدوداً وسط تاریخ ماست دیگه، ما 1400-500 سال قبلش رو داشتیم دیگه. ولی شما نگاه کنید مردم بعد از 1400 سال کربلا در ایران چجوری میشه وضعیتشون. خب همین مردمن دیگه، الان هم همین مردمن. اونجا که شعار میدن ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، ببینید مصداق پیدا میکنه، مصداق پیدا میکنه. شما در طول همین 42 سالی که از انقلاب گذشته ببینید چجوری چقدر این مصادیق رو ما داریم. ما اون موقع تهش تو رژیم قبل گفتن آقا یه جنگ زفار، این دیگه خودشونو کشتن، به این نقطه رسیدن. ما الان به جایی رسیدیم که همون کفر، همون ظلم، همون ستم، ببین همون داره دست و پاگیر میشه، همون خودش دچار یک وضعیت اقتشاش و اختلال در درون خودش شده. پس وقتی ما داریم صحبت از عاشورا، صحبت از کربلا میکنیم، بریم و این مصادیق رو دریابیم. به والله العلی العظیم قسم آقای دکتر، از مقطع کارشناسی تا مقطع دکترا تو تمام دانشگاه های ما، علل خصوص دانشگاه هایی که علوم شناختی و چه میدونم علوم روانی و علوم سیاسی و همه این علوم ارتباطات دارن درس میدن، یه بخش از این واحدهایی که منبعث از این کتابهای بی ربط غربی نشأت گرفته از ذهن ناقص بعضن برخی از افرادی که اسمش رو گذاشتن تولید دانش، شما بیایید برید روی همین مسیر صفر تا صدی که اتفاق افتاد. گاندی که دکترا نداشته به مفهوم امروزی ما که، ولی چجوری شد که تونست؟ خب رفت سراغ همین گزاره ها. ما به جای این حرف های که بعضن دو ریال هم ارزش نداره، بریم بپردازیم به اصل مطلب و بگیم وقتی صحبت از علوم شناختی، وقتی صحبت از رسانه، وقتی صحبت از تکنیک و تاکتیک و استراتژی و راهبرد داریم میکنیم، وقتی میگیم چی میشه که رسانه، آقا جان مردم در خوزستان مشکل آب دارن، مردم در فلانجا و بهمانجا و بسارجا مشکل دارن، ولی تاسوعا و عاشورا که میشه خیمه امامو به پا میکنن. خب رسانه یعنی همین دیگه، یعنی آقا هر کی هر مشکل داره فعلا یه توقف بده به مشکلش، بیاد بپردازه به این مسئله. خب این فضا رو شما نگاه کنید، همین فضا رو شما بگیرید. رسانه یعنی چی در حوزه شناختی؟ رسانه یعنی که هر کی هر مشکل داره رسانه بگه آقا یه لحظه توقف کن ببین من چی میگم. پس اگر رسانه نمیتونه اینجوری عمل بکنه، اگر رسانه ها نمیتوانند در مقابل دشمن درست عمل کنن، علتش اینه که مکتب کربلا رو درست نرفتن فهم کنن. همچنان قال فلانی و فلانی و فلان ابن فلانی در اروپا و آمریکا و یه چند تا امتدادشون تو داخل دارن بحث رو میبرن جلو تو رسانه. این غلطه، این غلطه. برید ببینید چی میشه که مردم با همه مشکلات و مسائل و مصائبی که دارن، اما دهه محرم و یه جوری گرامی میدارن که چنان هیچ مشکلی ندارن. خب رسانه برو یاد بگیر ببین چه جوریه وضعیت دیگه. آقای رسانه، خانم رسانه، برو ببین وضعیت چه جوریه دیگه. به جای درگیر شدن در حواشی، الا یا ایها الطلاب علیکم بالمتون لا بالحواشی. این خیلی مهمه. متنی تحت عنوان دانشگاه علوم شناختی، کربلا به مسابقه دانشگاه علوم شناختی در اختیار ماست. فهم نکنیم جوره، فهم نکنیم ظلم کردیم.
جان کلام در برنامه ششم، کربلا به مثابه یک دانشگاه است. همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، امید که در این مجال با موضوعات سه برنامه دوم، یعنی مهمترین تکنیک های فرق برای نفوذ با تأکید بر ساحت شناختی در رسانه، نقش دین در مسلح کردن علوم شناختی برای ساخت جهانی شدن از منظر مقاومت، و مقاومت و تعهد ضد مقاومت و بی‌تعهدی آشنا شده باشید. قرار ما دوشنبه 10 آبان با مرور برنامه‌های فصل اول ساعت 24:01. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی اتهام بفرمایید.
قسمت نیروی هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید رو تشکیل. گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع.
خب دوستان، امروز ما زندگی می کنیم و به فردا هیچ گونه اعتباری نیست. پس یادمون باشه که بیشتر ببخشیم، بیشتر مهربان باشیم، انشاءالله.